عزیز و ارجمند، خیابان فرصت عنوان برنامه بعدی ماست که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون خواهد شد.
استفاده از ربات ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ های قطبی و تاثیر آن بر گرد
خود زمین با کمک توانمندی داخلی خود به گزارش
رسیده. این فروشگاه بدون فروشنده
و
خیابان فرصت.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خانم ها آقایان رو در برنامه خیابان فرصت گرامی می‌داریم. امیدواریم که بتونیم یه برنامه خیلی خوبی رو حدوداً خدمت شما باشیم. گذر از بحران آب، از بازچرخانی تا تکنولوژی‌های نوین آبیاری موضوع برنامه امشب ماست. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، ۲۷۸۶۱۰۳۵ شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و ۲۲۶۵۲۲۸۵ هم شماره تلفنی که میتونید با ما در تعامل باشید. از اینکه روی موج گفتگو هستین ازتون سپاسگزاریم. تا لحظات دیگه برنامه امشب خودمون رو آغاز خواهیم کرد. خیلی خوش آمدید به برنامه خیابان فرصت، برنامه خودتون. ما هم از اینکه فرصتی دست داد خدمت شما باشیم بسیار ازتون سپاسگزاریم. موضوع برنامه امشب ما بحران آب، گذر از بحران آب، از حالا بحث بازچرخانی و اون بازیافت حالا خود آب و بقیه مسائل که کارشناسان در برنامه مطمئنا خیلی بهتر از من توضیح خواهند داد. امروز گپمون در رابطه با همین موضوع و بدانیم که چه اتفاقاتی داره میفته تو حوزه آب در کشورمون، چرا کم آبی داریم، چرا اصلا کم آب هستیم، اگر آب بخوایم چی کار باید بکنیم. همه اینا رو با هم دیگه ببریم جلو تا بدونیم که واقعا چجوری میشه جلوی این موضوع رو گرفت که از در واقع آب نداشتن و نبود آب جلوگیری کنیم، چون یه موضوع خیلی مهمیه. ما الان یه موقعی برقا که میره میایم میبینیم خونه دم کرده، هوا گرمه، همین اتفاقات به خاطر همون نبود دو ساعت، سه ساعت، یه ساعت برقه و آبم یه موقعهایی قطع میشه. حالا بماند که همین آب خودش باعث تولید یه مقدار از برقمون هم داره میشه، حالا حتما دوستان توضیح خواهند داد. و اینی که حالا آبم نباشه که بماند، البته بماند، یه جاهایی هم بالاخره موتورا وصل برقی آبم ندارن این موقعی که برق میره، اینجوری بیشتر متوجه میشیم. اما موضوع خیلی بزرگتر و علمیتر و فنیتر از این قضایاست و قراره اینا رو با همدیگه یکی یکی یه بررسی داشته باشیم. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنن. آقای دکتر مختار بیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مکانیک و مدیر گروه انرژی های تجدیدپذیر. این انرژی های تجدیدپذیر خیلی موضوع جالبیه. آقای دکتر بیدی سلام.
سلام. سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و توجه به این موضوع اساسی و بحران اساسی کشور که برای این برنامه تشکیل دادید، من در خدمت هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکر و ممنون هستم از تشفرمایی حضرت عالی. آقای دکتر بهمن یارقلی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی و رئیس بخش آبیاری و زهکشی. آقای دکتر یارقلی، حضور شما هم سلام عرض میکنم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. انشالله که جلسه و میزگرد مفیدی باشه برای ملت و کشور عزیزمون.
انشالله، خیلی ممنون. و یک دوست بسیار عزیز و پیشکسوت، آقای دکتر مجتبی فاضلی، استاد بازنشسته دانشگاه، و از اینکه تشریف آوردن، قدم رنجی کردن، بسیار ازشون متشکرم و ممنونیم. آقای دکتر فاضلی سلام.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو، و امیدوارم که بحث امشب ما بتونه مفید واقع بشه.
ان شاء الله، خیلی ممنون و متشکرم. اگر موافق باشین یه در واقع توضیح ابتدایی در اول برنامه برای چند دقیقه هر کدوم از دوستان بفرمایین، حالا برای هر کدوم از قسمت ها، بحث گذر از بحران، خود بحران آب، بحث این حالا اصطلاحا بازچرخانی اینجا نوشته شده و استفاده از این تکنولوژی های نوین، اگر موافق باشین آقای دکتر فاضلی با حضرت عالی آغاز می‌کنیم که در واقع شما بفرمایید و دوستان هم ادامه خواهند داد.
بله، من البته کلمه بحران رو اگر بخوایم بحث بکنیم، بحران چیزیه که بالاخره باید گذرا باشه. وقتی میگیم گذر از بحران، یعنی یک اتفاقی افتاده، یک کمبودی به وجود اومده، بحران به وجود اومده.
بحران همیشگی نمیتونه باشه.
بنابراین کشور ما یک کشور در منطقه قرار گرفتیم که منطقه کم آب هستش، و در کشور ما معمولا وقتی بارش زیاد میشه بحران به وجود میاد، یعنی سیل میاد و غیره و اینا که در دو سال گذشته نمونه هاشو دیدیم. بهتر ما اسمشو بذاریم سازگاری با کم آبی و در واقع بازچرخانی و افزایش ظرفیت ها، برای اینکه بتونیم به توسعه پایدارمون برسیم و این رو در نظر بگیریم، فکر کنم کلمه بهتری باشه تا بحران.
مرسی، پیشنهاد خوبیه. حالا ما از این منظرم بهش نگاه میکنیم، ولی اون سازگاری همون عادت کردن است دیگه، درسته؟
نه، سازگاری یعنی که برنامه ریزی داشته باشیم که چگونه با مقدار آبی که داریم بسازیم، و این کمبود آب در کشور ما باعث رکود و باعث افت در واقع فعالیت هامون نشه، و بتونیم کشور رو به جلو ببریم از نظر فناوری، از نظر تأمین در واقع تأمین هر چیزی،
فناوری های نوینی که بتونیم،
به جز فناوری تأمین نیازهایی که وابسته به آب هستن.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. خب بفرمایید آقای دکتر فاضلی حضرت، آقای دکتر یارقلی حضرت عالی.
بله، ببینید برای شروع بحث، من معتقدم که البته با بخشی از صحبت‌های آقای دکتر فاضلی موافقم، ما کشوری هستیم با کمبود آب، جزء اقلیم‌های خشک هستیم و میزان بارشمون به طور میانگین 1/3 بارش میانگین دنیاست، و در مقابل اون میزان تبخیرمون هم 3 برابر دنیاست. پس ما از تاریخچه کشورمون نگاه کنیم، کشوری هستیم با کمبود آب، اقلیم خشک، و طبق فرمایش آقای دکتر فاضلی، خب ما از قدیم با این برنامه سازش داشتیم، منتها الان شرایط با گذشته فرق میکنه. یه زمانی بود ما 15 میلیون 20 میلیون نفر جمعیت داشتیم با منابع آبی از این وضع موجود بهتر، بیشتر جمعیت بیشتر شده، الان ما نزدیک 90 میلیون نفر جمعیت داریم، منابع آبیمون هم به شدت کمتر شده. رسوع مدیریتی که متاسفانه طی دهه های گذشته کشور ما باش گریب دست به یخه بوده، الان دیگه اون منابع آب محدود گذشته رو نداریم، به شدت منابع آبمون محدود شده و نیازهامون چند برابر شده. توسعه کشاورزی رو داشتیم، رشد جمعیت رو داشتیم، و همینطور افزایش مصارف آبی. پس به نوعی من میخوام بگم که الان باید قبول کنیم که ما با بحران آب مواجه هستیم، و عملا اون راهکارهای قدیمی که از طریق قنوات، مصرفهایی که به اصطلاح کشاورزان و تکنولوژیهای قدیمی که سازگاری داشتیم برای مدیریت آب، شاید الان بشه بگیم اون تکنولوژیها دیگه الان کارکردی نخواهد داشت. دنبال روشها و به اصطلاح فناوریهای جدیدی باید باشیم که بتونیم آب مورد مصرف شرب، صنعت و کشاورزی بالغ بر 85-90 میلیون نفر جمعیت رو تأمین کنیم و سطح استانداردها و رفاه اینا رو هم بتونیم تو اون حد استانداردهای بین المللی به اصطلاح بهش توجه داشته باشیم. الان بحثی که هست بحث آب و انرژی با هم دیگه پیوند خورده، یعنی ما الان شما شاهدید دیگه کمبود آب منجر به کمبود انرژی و برق شده و همینطور خود کمبود انرژی هم باز برگشته به کمبود آب دامن زده. من معتقدم که ما الان واقعا کمبود آبمون به حد بحران آب رسیده و اگه با این روال ادامه پیدا کنه سرنوشت بدی برای منابع طبیعی و آب و خاک کشورمون رو باید انتظار داشته باشیم و میطلبه که واقعا مسئولین برنامه‌ریزان کشور فکر عاجل بکنن، طرح‌های روی کاغذ و همون حرفای همیشگی و برنامه‌های گذشته الان دیگه کارکردی نداره، واقعا باید وارد کار بشن، برنامه‌های کاربردی و عملیاتی ارائه بدن، بخشش استفاده از تکنولوژی‌های جدیده که حالا در ادامه بهش می‌پردازیم.
مرسی. گفتیم برنامه کاربردی، یاد برنامه کاربردی ایران صدا افتادم و میتونید این برنامه کاربردی رو روی گوشیاتون نصب کنید، از طریق اون به برنامه ما گوش بدید. برنامه کاربردی ایران صدا همه در واقع شبکه‌های رادیویی رو پوشش میده، رادیو گفتگو رو به همچنین و همچنین برنامه خیابان فرصت. اگر هم یه موقع برنامه‌های قبل رو خواستین گوش بدین به آرشیوش میتونین دسترسی پیدا کنین، به راحتی لذت ببرید خلاصه از برنامه خیابان فرصت. خیلی متشکرم آقای دکتر یاغولی. آقای دکتر بیدی شما بفرمایید، چون من نمیخوام در واقع بیام منقطع صحبت بکنید، یه موقع سوالی بپرسم که بعد وارد سوالات بشیم یه مقدار بیشتر با هم گپ بزنیم.
خواهش میکنم. من برای که وارد موضوع و بحث بشیم مرتبط با برنامه، خب شاخص‌هایی وجود داره که نشون میده کشور ایران تو منطقه خشکی هست، از جمله میزان بارندگی سالانه که آقای دکتر فرمودن خب خیلی پایین‌تر از متوسط مقدار جهانیه، خب نشون میده ما در واقع دچار کمبود آب هستیم. اما یه طرف قضیه برمیگرده به عوامل غیر طبیعی. خب طبیعی، بله ما از مسائل طبیعی در یک منطقه خشک قرار داریم و خب چاره‌ای و ناگزیر است، اما آنچه که امروز باعث مشکلات بیشتری برای ما شده، حالا تو مقالات و کتابام هست، تو پژوهش هم نشون داده شده، اینه که عامل این در واقع مشکلات در حوزه آب بیشتر به منابع، به در واقع مسائل مدیریتی و انسانی برمیگرده تا در واقع عوامل طبیعی. یعنی عوامل طبیعی اگر که ما برنامه مناسبی براش می‌داشتیم اینقدر دچار مشکل نمی‌شدیم. به عنوان مثال مثلا شاخص بهره‌وری که تعریف شده، حالا یه شاخص من مثال بزنم، چون واقعا کمبود آب رو الان همه حس میکنن، شاید نیازی اصلا به بیانی اعداد ارقام واقعا نباشه، همه این مسئله رو دارن درک میکنن همه مردم. اما ببینید شاخص در واقع بهره‌وری آب که تعریفش اینه، تولید ثروت، تولید ناخالص داخلی به ازای یک متر مکعب آب، مصرف یک متر مکعب آب تو ایران الان در حدود 2.7، یعنی 2.7 دلار ما ثروت تولید میکنیم به ازای هر متر مکعب آبی که مصرف میکنیم. متوسط جهانی 13.7، یعنی خیلی پایینتر از اون نرم جهانی هستیم. این نشون میده که علاوه بر اینکه منطقه خشکی هستیم، از نظر بهره‌وری آب هم در سطح وضعیت نامناسبی.
یه بار دیگه توضیح میدین، یعنی دقیقاً یه ذره تفسیر بکنید این آمار که دادین یعنی چی که ما برای بفهمید یه بار دیگه.
من میگم که ببینید
هر متر مکعب
آب چند دلار تونستیم ثروت تولید بکنیم به ازای مصرف یک متر مکعب آب.
درسته.
ما به ازای یک متر مکعب آب، چون عمدتاً در بخش کشاورزی در واقع این آب رو مصرف میکنیم، حالا این رو الان من مقایسه میکنم خدمتون،
در همون جام بسیاریش داره به هدف
بله. در نتیجه بهره‌وریمون خیلی پایین اومده، پس ثروت کمی از این مصرف آب داریم تولید میکنیم، 2.7 دلار، در صورتی که جهان داره 13.7 دلار به ازای هر متر مکعب
تولید برداری میکنه.
بهره‌برداری میکنه.
و این برای تولیدهای مستقیمی که با آب میشه.
بله دقیقاً، تولید مستقیم با آب. دلیلش باز توی در واقع شاخص دیگه خودش رو داره نشون میده، این که مثلا ایران 92% آب رو در بخش کشاورزی مصرف میکنه، 1% فقط در صنعت و 7% هم در بخش شهری. خب شما میدونید اون چه که بیشتر تولید ثروت میکنه تو دنیا بخش صنعت هست. میبینیم مثلا تو آمریکا 34% در بخش صنعت، 49% کشاورزی، در اروپا برعکس حتی 57% در بخش صنعت و 22% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه. خب ما با این استانداردها با این شاخصها فاصله زیادی داریم. این نشون دهنده اینه که ما به درستی منابع آبمون رو استفاده نمی کنیم. این یه مسئله است که من در ادامه توضیح میدم.
متشکرم. خیلی ممنون. محبت کردین. آقای دکتر فاضلی، همین آماری که داده شد که ما 7% در واقع مصرف آبمون خانگی است. و همان به این خانگی ها میگیم مصرف نکنید، نمیدونم شیر آب ببندین، چکه نکنه، 3 دقیقه دوشتون بیشتر طول نکشه. و آیا به کشاورزی هم چیزی میگیم؟ به صنعت چیزی میگیم؟ یا اصلا میتونیم بگیم که درصد هم کم میشه؟ البته اونجا خیلی کم دارن، خیلی از مشاغل اصلا حالا آب رو به نوعهای دیگه دارن تأمین میکنن. حتی بفهمید خود
ببینید، این که میگن 92% کشاورزی مصرف میکنه، این وسط ما یه بحثی رو فراموش میکنیم، اونم تلفات آب هست. الان شما به وزارت کشاورزی بگید شما 92% آب مصرف میکنید، قبول نمیکنن. میگن که ما نه، ما اینقدر زیر کش داریم، اینقدر مصرف داریم، اینجوری هست، 92% نیست. البته نمیتونن این رو کتمان بکنن که بیشترین میزان مصرف آب ما در بخش کشاورزی است.
چون محاسبش که کار سختی نیست، یعنی
نه.
چون ما نکته‌ای که میگین درسته،
اینا برآورده. ببینید ما سالی حدود بیشتر از 400 میلیارد متر مکعب در سال ما بارندگی متوسط کشورمون است. زیر یک سوم این ما آب تجدیدپذیر ازش برداشت میکنیم و بقیهش به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج میشه. شما هر چی بگردید تو ایران هیچ تحقیقی راجع به این که ما چگونه میتوانیم میزان تبخیر و تعرق رو کاهش بدیم وجود نداره. اومدیم سدسازی کردیم، سطح تماس آب رو با هوا بیشترش کردیم، تبخیر رفته بالا. همونطور که آقای دکتر یارقلی فرمودن، الان ما از یه طرف تغییر اقلیم داریم، بارندگیمون کم شده، از طرف دیگه دمای زمین رفته بالا، در نتیجه تبخیرمون بیشتر شده است. یعنی سالهای آینده من که میگفتم که من بحران رو در واقع به صورت مقطعی نمیپذیرم، برای اینکه در سالهای آینده وضع بهتری نخواهیم داشت که بگیم گذر از بحران میخوام بکنم. در واقع ما کمبود آب داریم و کمبود در واقع پیوسته داریم و کمبود مزمن داریم در مورد آب. کاری که ما باید بکنیم این استش که این یک مدیریت و حسابداری آب داشته باشیم. ما در بخش شرب حسابداری آبمون نسبتاً قویه، برای اینکه آبی که میاد تو شهر معلومه چقدر تصفیه شد، چقدر وارد شبکه شد، کنترل مردم چی هست و اینا تا حدودی. البته بازم راندمان آب شرب ما یه چیزی در حدود 70% این 30% تلفات داریم تو آب شرب، اونم در بخش شبکه و غیره و اینا، اصلا ربطی به مردم نداره. حالا ما هر وقتم که کم بود آب پیدا میشه میگیم دو لیوان آب کم بخورید، مردم رو دراز میکنیم به قول معروف، در صورت که اینجوری نیست. در واقع یه چیز آب بدون در
مردم هم حرفو گوش میکنن و خیلی هم کمک میکنه. همون مقطعی های دکتر درسته،
کمک میکنه، ولی
چون حساب بکنید این وسعتی که داریم میگیم، همه بالاخره میدونن آب دیگه، بالاخره باید حواسشون باشه همون یه لیوانو نخورن، یه لیوان کمتر بخورن. خوردنشو
به نظر من باید بخورن.
آره کمتر بخورن، حالا مصرف کمتر،
تلفات ندن.
خب تلفاتو حالا،
یعنی یه زمانی ماشین رو هر کی ماشینش دم درش میشست، ولی الان یه نفر بشوره همسایه حتما بشه اعتراض.
دقیقاً.
یعنی این حالتی شده که مردم کمبود آب متوجه شدن. خب در بخش صنعت هم کاملا حسابداری آب موجوده، میدونیم که هر صنعتی چقدر آب مصرف میکنه. آب صنعتی گرونتر از آب معمولیه، بنابراین طرف سعی میکنه که بهتر مصرف کنه. منتها مشکلی که وجود داره اینه که صنایع ما اصولا در جاهایی قرار گرفتن که کمبود آب وجود دارد، و به علت اینکه آب امبینت ما، یعنی آب طبیعی ما، بسیار ارزان تره تا اینکه اینا بیان آبشون رو، آب مصرفیشون رو بازیافت کنن، مجددا استفاده کنن، علاقه ای به بازیافت آب ندارن صنایع ما. در بخش شهری هم ما پسابهای شهری رو الان رفتیم تصفیه میکنیم، در واقع فاضلاب یه چیز رو 70-80% آب مصرفی شهری تبدیل به پساب میشه. تسبیح خونهای فاضلاب ما الان سر پسابشون دعواست، یعنی همه دنبال اینه که اینو بگه که میخواد ببرد کشاورزی کنه، که میخواد ببرد صنعت اینا. یکی از پایدارترین و قویترین منابع آبی ما پسابهای شهری هستن اتفاقا، چون تا زمانی که جمعیت وجود داره پس پساب هم وجود داره. الان صنایع به دنبال اینه که اینو به دست بیارن و اینا. در بخش کشاورزی ما حسابداری درست درمونی نداریم، یعنی در واقع آب میاد از پشت سد مثلا رها میکنن، اندازه گیری میکنن، میگن اینقدر آب رها کردیم. حالا این چقدرش به کشاورز رسید معلوم نیست، چقدرش تبخیر شد، چقدرش نفوذ کرد و چقدرش در وسط اصلا بدون اینکه آب بهای بپردازد توسط افرادی که مثلا سودجو هستن و اینا ورداشته شد، برده شد جای دیگه و استفاده دیگه ازش شد. نهایتا اینه که ما بی انصافیه بگیم 92% مصرف آب ما در بخش کشاورزیه، چون تلفات آب رو ندید.
این مال همون قسمت مدیریت است که میدونه این 92% رو داره میده اینجا. اما حالا چه اتفاقی درش میفته میشه اون جریان در واقع حسابداری که
کشور ژاپن میاد هر سال تعرفه آبش عوض میکنه، یعنی یک مدیریت تعرفه در واقع تعریف منیجمنت داره، مدیریت تعرفه داره، میاد امسال میگه آقا من میخوام سرمایه گذاری کنم، آب رو بازیافت کنم، سرمایه زیادی باید مصرف کنم، بنابراین قیمت آب رو میبره بالا. سال دیگه، دو سال دیگه میاره پایین، میگه من اون پولی که گذاشته بودم برای اینکه آب رو توسعه بدم و بازیافتش رو بیشتر بکنم اون رو بازگردوندم، در واقع این سرمایه برگشت به من، بنابراین هزینه رو میبره پایین. یکم دیگه دوباره یک سرمایه گذاری جدید میکنه، دوباره قیمت آب میبره بالا.
یعنی مدیریت زنده،
مدیریت زنده. ببین ما الان میاییم بنزین رو گرون کردیم، مقطعی مصرف بنزین به شدت اومد پایین، بعد مون تو سبد خانوار جاشو پیدا کرد، مردم دوباره مصرف
پیدا شد
هم بله، مردم مصرف عادی شنو کردن، در صورتی که اون میاد بالا پایینش میکنه، سینوسی بالا پایینش میکنه، در نتیجه مردم عادت نمیکنن به قیمت اون در واقع نهادی که وجود داره که اینجا بحث ما آب هستش. من میتونه مدیریت کنه، پس مدیریت تعرفه اتفاق میافته، ولی ما در اینجا میگیم خب ایکس رو پیدا کردیم، گرونش کردیم، تموم شد رفت. بنابراین مردم یه ماه، دو ماه، پنج، مثلا اینجا در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اومدن چیزا رو بردن بالا، یعنی در واقع اومدن چیزای انرژی رو در واقع قیمت آزاد کردن. من اتفاقا یه پژوهش داشتم روی میزان مصرف آب خونگی توی شهرهای تبریز و مراغه، در اون مقطع به شدت مصرف خونگی اومد پایین، ولی سال بعدش مجدداً برگشت سر جای اولش. بنابراین ما مشکلمون مشکل مدیریت، همونطور که آقای دکتر بیدی گفتن مشکل مدیریت داریم ما. من میگم سازگاری باید پیدا بکنیم، یعنی مدیریت زنده داشته باشیم به قول شما، مدیریتی که بتواند خودشو در هر لحظه یک کاری بکنه که مردم همراهی بکنن باش، نه اینکه بگن حالا به هر حال مدیریت دارن میکنن به ما چه،
ما فقط مصرف
بهینه
مصرف.
بله بله.
خب خیلی ممنون آقای دکتر یاغولی. حالا این اون برنامه کاربردی رو که شما گفتین، نکاتی هم که الان آقای دکتر فاضلی بهش اشاره کردن، ما رو میبره به سمت اون مدیریت حالا زنده یا اون مدیریت هوشمند، که عملا ما بتونیم با یه مدیریت هوشمند کنترل بکنیم همه چیز رو، هم در مصرف، هم موضوع تعرفه. هم خیلی نکته قشنگ و زیبایی بود، یعنی این که ما نذاریم این عادت و این سازگاری ایجاد بشود. هر لحظه شرایط فرق میکنه، مثل این میمونه که حالا توی برق یه دفعه میان میگن آقا اونایی که اگه تا اینقدر مصرف میکنن ما رایگان حساب میکنیم. خب این رایگان حساب کردن و محاسبه شدن یه انگیزه ایجاد میکنه، حالا اینی که این عدد واقعی هست نیست بنا به مصرف و حالا تجهیزاتی که واقعا توی یک خونه وجود داره، حالا اون یه مسئله فنی است، وارد اون نمیشیم. اما همین اتفاق اگر بیاد تو قسمت موضوع آب اگر اتفاق بیفته و مدیریت در واقع هوشمند صورت بگیره، به نظرتون چه اتفاقاتی میتونه برای ما رقم بخوره؟
من با اجازهتون یه برگردم به بحث قبلی، خیلی خلاصه یه مطلبی رو
من فقط یه نکته بگم، دوستان هر جا که لازم بود من خواهش همین هست که هر چی که لازم بود وارد بحث بشی، چون داریم با هم در واقع گپ میزنیم و دوستانه است. بفرمایید.
بحثی مطرح شد، آقای دکتر مطرح کردن که مصارف رو تقسیم بندی کردن، عدد و رقم دادن. من می‌خواستم روی این به اصطلاح بحثی رو داشته باشم که آقای دکتر کار منو راحت کرد و به درستی باز کرد که منابع و مصارف تو ایران چجوریه. ببینین بحث مصرف آب، آقای دکتر هم درست فرمودن، ما آبی که به صنعت میدیم و به شرب میدیم دقیقا مشخصه، کنترل داریم، میگیم اینقدر به صنعت میدیم، اینقدر پولشو میگیریم، اینقدر به آب میدیم. حالا آبی که وارد شبکه شرب میشه بگذاریم که بالای 25-30 درصدش پرت میشه، آب تصفیه شده ای که براش هزینه شده به واسطه فرسوده بودن شبکمون. آب تو صنعت به نظر من خیلی خوب مصرف میشه، بهره وریش خیلی بالاست، حتی برابری میکنه با استانداردهای جهانی، ولی عدد رقم اینجوری نیست. ما الان تو کشور ما میگن اینقدر آب در بسا تجدیدپذیر داریم، اینقدرش به شرب میشه میدیم، اینقدر به صنعت، بقیهش رو میذارم به حساب کشاورزی. ولی الان ما پروژه‌ای که 3 سال تو وزارت کشاورزی کار میشه دقیقاً بیاد
اتفاقا این... شما مستقیم روی موضوع اشراف آره. دارین به دلیل
اینو برای اطلاع رسانی برای دوستان و به صدا شنوندگان محترم بگم. ببینید در این که کشاورزی به صدا بالاترین سهم مصرف رو داره هیچ شکی نیست، ولی عدد رقم این نیست. الان چون سر این مصرف بین به صدا اون بخش حاکمیتی آب و مصرف کننده اختلاف نظر هست و نشست‌های مختلفی بوده، الان بحثی که شده در قالب یه پروژه ملی 2 سال دارن اینا رو به اصطلاح در سطح کشور آزمایش میکنن، اندازه‌گیری میکنن، رسیدن به یه عددی بین 65 تا 70 میلیارد متر مکعب، یا نه 92 یا اینقدر درصد، یعنی یا اینقدر، چون حدودا 100 میگیریم 100 میلیارد.
خب الان این که شما میگین چند درصد؟ یعنی
حدود همون 65-70 درصد میشه. آره. و این آبیه که شما میدی به کشاورز، یعنی از کانال های درجه 2
در واقع همون نکته که فرمودن، از جاهایی که
مدیریت ما رو راحت تر کرد
خارج میشه به اسم کشاورزی. آره. حالا بقیه‌اش میشه
حالا تو بحث کشاورزی هم خب دوستان موردی که باید بهش توجه کنیم، ما تو دهه‌های گذشته تو عرصه‌های دیگه خب خیلی شاید نتونستیم برنامه‌ریزی کنیم، یعنی بار اشتغال و معیشت رو انداختیم رو دوش کشاورزی، چون خیلی راحت بود و به اصطلاح بدون هزینه جذاب و برنامه‌ریزی. آقا صنعت به اصطلاح الان وضعیت خوبی نداره، اشتغالش میره رو کشاورزی، ما رو به اصطلاح بحث‌های دیگه که میتونه درآمدزایی داشته باشه، توریسم، بحث‌های دیگه، اینا اونطوری که لایق و شرایط کشورمون میطلبه نتونستیم برنامه‌ریزی کنیم و بارگذاری همش افتاده رو کشاورزی و معیشت به اصطلاح خود کشاورزان و تأمین غذا و بحث امنیت غذایی باعث شده که بهره برداری تو این عرصه شاید بگیم یکم بیشتر از ظرفیت کشور ما شده. ولی اینم باید توجه داشته باشیم، اتفاقا الان تحلیل هایی که شده نشون میده ما خیلی جاها کم آبیاری داریم، یعنی فرض کن محصولی که کاشتیم باید فرض کن 100 متر مکعب بهش آب بدیم، کمتر از نیازش آب میدیم، به خاطر همین افت عمل کردم داریم. فرض کن مثلا دارم میگم یه گونه هندوانه هست که در هکتار مثلا 50 تن محصول میده، ما به واسطه این که اون آبش رو کشاورز نداره به اون اندازه تامین کنه، خب یکی از مهمترین نهاده ها تو تولید محصول یا بهره وری که آقای دکتر فرمودن بحث تامین آبشه.
بله.
وقتی اون آبو بهش نتونی بدی با اون کمیت یا کیفیت مناسب، عملکرد میاد پایین. اینه که ما به اصطلاح مصرف بیشتر تو آب تو کشاورزی داریم، ولی عدد رقمش رو باید به اصطلاح توجه داشته باشیم که حدود و ثغور چقدر بهش دقت کنیم. این بحثی بود که
این قسمتایی که آقای دکتر این بحث حالا همون بحثای در واقع زهکشی های منظم و اصولا کارهای فنی درستی روش انجام بشه، اینا تا چه حدود داره اتفاق میفته؟ یعنی ما وضعیتمون تو این قسمت چجوریه؟ حالا شما چون اشراف دارید بفرمایید.
فکر کنم منظورتون بیشتر فناوری هایی که آبو مدیریت میکنه بهینه مصرف کنیم تو کشاورزی.
هم فناوری، هم تو جاهایی که با سنتی عمل میکنن.
بله.
همون روش های سنتی رو هم در واقع بیان، حالا به قول معروف، حالا دیگه سادهش اینه که اون جوب آبی که درست میشه حداقل یه در واقع لایه‌ای داشته باشه که نفوذ در زمین نکنه، یا همچین حداقل اتفاقات نمیدونم.
ببینید یکم بس می‌خوایم پیچیده
خانه‌ای بکنیم، ولی
تو کشاورزی حالا تو سامانه‌های آبیاری خب روش‌های مدرن رو داریم و روش‌های سنتی. تو روش‌های مدرن میایم آبو طوری در اختیار گیاه می‌ذاریم که هدر رفتش کمتر باشه، تبخیرش کمتر باشه، نفوذ عمقی و ایجاد روانابی که از محدوده گیاه به اصطلاح خارج میشه.